ما حتی هلند و نامای بزرگ یورو رو که میبینی هیچ کدومشون در بحث انتقال توپ مثل تیم ملی انگلیس کند.
این فاصله که اردن هم بین خطوط انگلیس ایجاد میشد به نظر دلیلش چی بود؟ دلیلش شکل پرس دانمارک بود یا نه اینا توجیه نبودن؟ یعنی یه منتقل کننده آخه نمیشه گفت منتقل کننده خوب ندارن. اول بازی آرنولد و دکلان رایس رو گذاشته بود که خب آرنولد خوب عمل نکرد، گرگر رو آورد جاش، ولی دکلان رایس این کار رو تو آرسنال فوق‌العاده انجام میده.
بله. ببین حافظ، زمانی که شما میخواید سرعت انتقال تو بالا ببری، خب تو بحث پرسینگ میگن هر زمان که شما تو پاد دست بدی، دقیقاً همون موقعی که تو پاد دست بدی تو پاس بگیری بهترین موقع است. تیم حریف ساختار دفاعش به هم خورده، این میطلبه که مدافعین شما خط وسط زمین رو رد کرده باشن برای پرس بالا، ولی میدونم که این اتفاق تیم ملی انگلیس نمیفته. حالا شاید تیم خط دفاع انگلیس رهبر نداشت که بخواد مدافعین رو تو بالا ببره. میدونم که مدافعین تیم ملی انگلیس اصلا بالا نمیومدن و خب خط وسط زمین رو رد نمیکنن. این باعث شده که یه فاصله عجیبی بین خطوط تیم ملی انگلیس به وجود بیاد. بازیکنان ها به زمانی که تو باید دست میادن میدین که سرعت بازپسگیریشون چقدر کنده و این اجازه به تیم ملی دانمارک میدن که به راحتی بخوان حفظ توپ کنن. در صورت واقعا نمیدونم گره سابقیت مربی با تجربه الان چند سال تیم ملی انگلیس که این همه هم ستاره داره، واقعا ستاره هایی که هر کدومشون برای یه تیم میتونه واقعا یه نعمت بزرگ باشه، ولی نمیدونم چجوری اینا به بنبست تاکتیکی خوردن. مدلی که هری کین بازی میکنه، حافظ شما نگاه کنید، چند سال داره به عنوان مهاجم نوع کازه بازی میکنه، یعنی پست خودش رو رها میکنه میاد تا مرکز زمین تا فضا آزاد شه برای کانالای کناری. و فکر میکنم که این مدل بازی کردن انگلیس دیگه یه جورایی مدلی شده که مربیای تیم حریف میتونن به خوبی اینا رو آنالیز کنن و اجازه ندن که انگلیسی رو بخوان از کانالای کناری استفاده کنن. در اصل من به نظرم تیم ملی انگلیس کاملا گیج و سردرگم بود در بحث پرسینگ تیم بازی.
خیلی متشکرم. و ادامه کار رو برای این دوتا تیم چطور میبینی؟ انگلیس، اسلوونی، دانمارک و سربستان، فکر میکنی دو یا حتی سه تیمی که ممکنه از این گروه بالا بیان چطور خواهد شد؟ من یه بار جدول رو بگم ببینید، به این صورتی که خب الان نمیدونیم تیمای سوم چند امتیازی میشن در پای نفته سوم، واسه همین نمیشه در موردش قطعی نظر داد، ولی خب حتی با سه امتیاز شانس برای صعود هست برای تیمهای سوم. بنابراین شما با یک پیروزی هم میتونی شانس داشته باشی واسه صعود. انگلیس که حالا با این مساوی تقریبا صعودش رو قطعی کرد، یعنی فکر نمی‌کنم مشکلی بابت رفتن به مرحله بعدی داشته باشه. من جدول رو الان بگم که انگلیسی ها صدرن با تفاضل مثبت یک، دانمارک تیم دومه با تفاضل صفر، همه چیزش با اسلوونی البته برابره فعلا و حالا باید ببینیم که تو بازی سوم چه اتفاقی میفته. و سربستان هم چهارمه با یک امتیاز. سربستان قاعدتا با دو امتیاز نمیتونه بیاد بالا، مگه واقعا جام عجیب و غریب و یه سری شگفتی بخوایم ببینیم که مثلا سه تا تیم دو امتیازی داشته باشیم و از این سه تا تیم دو تاشون حذف شن و یه دونه شون مثلا بیا. خیلی بعیده، خیلی بعیده. بنابراین باید بازی پایینی بیاد انگلستان رو ببره که کارش خیلی سخته. از طرف دیگه دانمارک و اسلوونی، خب دانمارک با این مسابقه که ازش دیدیم شاید بتونه اسلوونی رو شکست بده و حتی دیگه نه دیگه فکر نمی‌کنم بازی پایینی. حالا پیش بینی من اینه که انگلستان بازی پایینی سربستان رو می‌بره. سربستان بهترین شانس رو داشت که بازی امروز اسلوونی رو شکست بده که موفق نشد. فکر کنم بازی پایانی انگلیس ببره سربستان رو، این پیش بینی من هست. و در نهایت انگلیس تیم اول بالا بیاد، دانمارک تیم دوم، اسلوونی حالا شاید به عنوان تیم سوم اگه دو امتیازش بیشتر بشه. نظر تو چیه؟
آبز انگلستان که سربستان رو برد بازی اول.
آره سربستان رو برد بازی پایینی، اسلوونی رو بعد باش بازی بکنه.
آره. بله خب
من از وسط بازی این اسلوونی سربستانی دارم جابجا میگم.
بعد ببینیم که اتفاقی که برای بلژیک افتاد برای انگلیس نیفتاد که جلوی اسلوواکی اونجوری شگفت زده شدن. و نکته عجیب این گروه، فکر کنم اگه انگلیس تو گروهش دوم بشه بخوره به اول گروه A که آلمانیا احتمالاً بشن دیگه، اونجا یه دونه فینال زود هنگام میتونیم ببینیم. ولی من فکر کنم حتما بعد اسلوونی ببره به قول تو اگه بخواد دیگه واقعا کارش به اما عین نرسه. ولی نمیدونم این مدل بازی کردن آقا کجا به درد تیم ملی انگلیس بخوره، جلوی چه تیمی؟ شاید اینا واسه یک هشتم نهایی یک چهارم گذاشتن. فکر نکنم هوادارام قبول، هواداری تیم ملی انگلیس هم دیگه این دفعه از گرش ساپنیت قبول کنن که بخواد جامو از دست بده و برگرده خونه. خیلی کارشون به نظرم مشکله. شاید هری مگوایر اون مهره که گرش ساپنیت همیشه عاشقش بوده، حالا مهره گم شده تیم ملی انگلیس، مدافعی بودش که نقش رهبری رو تو تیم ملی انگلیس خیلی خوب ایفا میکرد، خیلی هوادارا ازش گله داشتن، میگفتن بعد جایی به قول معروف اشتباه میکنه و خب بعضی وقتا پاس گل به تیم حریف میده. ولی همیشه مدل بازی هری مگوایر نگاه میکنیم، مدلیه که به خوبی تیمش میاره بالا، خودش مدافعیه که در بحث توسعه بازی خیلی به تیم ملی انگلیس کمک میکنه، یعنی خوب میتونه سوپو بگیر و یکی دو خط تو پا به توپ بیا جلو و توپو هم کنه و این فرصت با هافبک‌های تیم ملی انگلیس بده که برن بالاتر بازی کنن. نمیدونم واقعا، فکر کنم گویی هم که یک دو تا اشتباه فاحش داشتیم بازی، خیلی کار انگلیس و حافظ من مشکل میبینم این مدل بازی کردن تیم ملی انگلیس. به نظرم اصلا در شأن تیم ملی نیست که گرونترین تیم یورو هم به حساب اومده.
متشکرم از توضیحات تردلان آشتیانی عزیز. نظر نهاییت رو به هم بگو، فکر میکنی که چه دو تیمی از این گروه بالا میان؟ چون شرایط اسلوونی، دانمارک و سربستان خیلی نزدیک به همه، حالا با توجه به اینکه بازی پایانی سربستان با دانمارک شاید خیلی چیزا رو تغییر بده.
من دقیقا با تو موافقم، بعید میدونم سربستان بیاد بالا و فکر میکنم که انگلیس دانمارک دو تا تیمی هستن که بالا میان. حالا باید ببینیم که آخرین بازی دانمارک با سربا هستن اصلا میتونن سربستان رو ببرن یا نه. سربا هم شما دیدید جلوی تیم ملی انگلیس حافظ واقعا نصیب و بسته نبودن، شاید اصلا اون ترس اولیه که نام انگلیس داشتن باعث شد گل بخورن. نیمه دوم دیدید کاملا در اختیار تیم سربستان بود. خیلی گروه به نظر حافظ پیچیده شد، ولی فکر کنم روی کاغذ و روی اسمای تیم ها من به نظرم انگلیس تیم اول میاد و دانمارک تیم دوم.
ممنونم ازت، خیلی متشکرم اردلان آشتیانی عزیز. در مورد بازی اسپانیا و ایتالیا بذار ازت بپرسم، بازی بعدیه، یه تحلیلم از اون اگر آمادگیشو داری به اون بده و پیش بینی.
فکر میکنم که تیم اسپانیا فوق‌العاده و پروباسی نابود کرد بازی اول. حافظ الان میبینی شما مربی اومدن به بازیکن جوان زیر 20 سال 21 سال دارن بازی میدن، به خاطر اینکه اینا تو بحث یک در مقابل یک پرسا خب انرژی بیشتری دارن. من فکر کنم به خاطر اینکه آقا بازیکن‌های اسپانیا بازیکن جوان‌تری هستن، بازیکن‌هایی هستن که از لحاظ کیفیت بالاتری دارن، من شانس اسپانیا رو تو این بازی بیشتر.
خیلی متشکرم از تو اردلان آشتیانی، شبت بخیر، برات آرزوی بهترین ها رو دارم.
مخلص شما یالی مادر خدا.
خب من در مورد این گروه توضیح بدم، اگه دوباره اسلوونی و سربستان رو قاطی نکنم. بازی پایانی این گروه هفته سوم مرحله گروهیش، انگلستان با اسلوونی بازی میکنه، دانمارک با سربستان. شرایط برد انگلستان که خب کاملا این تیم رو با من تیم اول میفرسته بالا و هیچی. اگر مساوی بشه 5 امتیازی میشه و صعودش قطعیه، بازم هیچی. اگر به بازه هم به عنوان در یه شرایطی میتونه حتی سوم بشه انگلیس با 4 امتیاز، چه اتفاقی میفته؟ فکر کنیم اسلوونی انگلیس رو ببره، اسلوونی میشه 5 امتیازی. بازی دانمارک سربستان هم دانمارک ببره، دانمارک میشه 5 امتیازی و انگلستان میاد رتبه سوم قرار میگیره با 4 امتیاز. و باز فکر میکنم که به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم با 4 امتیاز بتونه مرحله بعدی صعود بکنه، این احتمالش خیلی بالاست. بنابراین بالای 90 خورده درصد من میگم انگلیس صعود کرده به مرحله بعدی و مرحله حذفی. حالا تا اول دوم سوم شدنش در بازی پایانی مسابقه سوم این گروه مشخص خواهد شد. سربستان اگر میخواد شانس صعود داشته باشه باید حتما دانمارک رو در بازی پایانی شکست بده و و بنابراین اون مسابقه مسابقه جذابی میشه، چون دانمارک هم اگر بخواد به 2 امتیاز بسنده بکنه یا حتی 1 امتیاز با 3 مساوی مرحله گروهی رو به پایان ببره شاید اصلا بالا نیاد، چون 3 امتیاز قطعی برای صعود به عنوان حتی بهترین تیم سوم نخواهد بود. این در شرایطی که ممکنه دانمارک با 3 امتیاز تیم دوم گروهش قرار بگیره و یه تیم 3 امتیازی دوم بشه و بالا بیاد. چطوری؟ بازی دانمارک و صربستان مساوی بشه، انگلستان هم اسلوونی رو ببره که خیلی محتمل هم هست برد انگلستان مقابل اسلوونی. بنابراین دانمارک میشه 3 امتیاز با 3 مساوی تیم دوم جدول و خیلی خوشگل میاد بالا و اون وقت دیگه این گروه تیم سوم برتر نخواهد داشت، چون که 2 تا تیم 2 امتیازی داره و تقریبا بالای 95% تیمای 2 امتیازی میگم نمیتونن برسن به عنوان بهترین تیم سوم، مگر اینکه اتفاق عجیبی رقم بخوره. الان تو گروه A که 2 تا بازیشون تموم شده تیم سومشون 1 امتیازیه، تو گروه B هم آلبانی 1 امتیازیه تیم سومه و خدمت شما عرض کنم که گروه C رو که گفتم خدمتون، بقیه گروه هم D و E و F هنوز بازی های دومشون برگزار نشده. این که حالا تیمای سوم با 2 امتیاز بالا بیان، میگم خیلی شرایط پیچیده ایه، خیلی سخت، الان به هیچ عنوان نمیشه در موردش اظهار نظر کرد که آیا یه تیم با 2 امتیاز سوم بشه میتونه به مرحله بعد بمونه که از بهترین ها صعود بکنه یا خیر، چون خیلی بستگی به نتایج سایر گروه ها داره. ولی 3 تا گروهی که الان تکلیف تیم های سومشون تو پایین 2 تا مسابقه گروهی مشخص شده رو خدمتتون گفتم، 1 و 1 و 2، در کمال ناباوری 2 امتیاز برای تیم سوم گروه سی فعلا بهترین عمل کرد هست و الان بین 3 تا گروه اولی که بازیاشون برگزار شده اسلوونی با 2 امتیاز بهترین عمل کرد رو داره، چون اسکاتلند و آلبانی 1 امتیازی هستن. همه معادلات هم میتونه به هم بریزه دیگه انشاءالله. خیلی متشکرم که همراهمون هستید، لحظات پایینی برنامه رو تقدیم میکنم.
جام ملت‌های اروپا از اینجا شنیده می‌شود. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 رو براتون گزارش می‌کنیم از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. پخش تمامی دیدارها از رادیو ورزش. دیدار اول، دور دوم، گروه چهارم. لهستان دیگر نباید شکست بخورد.
دروازه گل برای لهستان، دروازه هلند باز میشه. آدم بوکسان
اتریش برای سعود پیروزی میخواهد.
وای که چطور این توپ رو از دست داد بومگارتنر.
جمعه 1 تیر لهستان اتریش ساعت 19:30 دقیقه.
از چپ اومد سمت راست، توپ رو گرفت، یه پا عوض کرد، یه بازیکن رو از پیش رو برداشت.
رادیو ورزش و پوشش زندگی یورو 2024.
موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد.
خب شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از این که همراه بودید با برنامه گزارش ورزشی. 45 دقیقه دیگه تقریبا بازی سوم امروز شروع میشه. فوق‌العاده مساف جذاب و کلاسیکیه دیدار تیم‌های ایتالیا و اسپانیا. حتما با رادیو ورزش همراه باشید. همکارانم هم در ادامه برنامه‌ها این مسابقه رو تقدیم شما خواهند کرد. در مورد بازی جام حذفی بگم 2 تا نکته رو. رامین رضاییان پایان مسابقه از سپاهان خداحافظی کرده، فصل آینده احتمالاً در سپاهان نخواهد بود. و نکته بعد این که سوپر جام اگر بخواد دقیق و منظم و یعنی یه جوری رویا و آرزو برام قبل آغاز فصل بعد برگزار بشه بین پرسپولیس سپاهان خواهد بود. یه مسافه فوق‌العاده دیدنی، یه داربی کلاسیک، یک شهرآورد کلاسیک بین این دو تیم ریشه‌دار فوتبال کشورمون برگزار میشه. تاریخش رو بعد سازمان لیگ اعلام بکنه دیگه. اینم 2 تا نکته‌ای که بعد در مورد جام حذفی دیدار نهایی که برگزار شد خدمتتون عرض می‌کردم که در نهایت سپاهان با 2 گل شهریار مغانلو مثل رفسنجان رو شکست داد و به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. هر دو تا گل تو نیمه اول به ثمر رسید. 8-23 شد روی یک غافلگیری واقعا مثل رفسنجان این بازی رو واگذار کرد تیم شایسته محرم نوید کیا، که معلوم نیست فصل آینده محرم همچنان سرمربی مثل رفسنجان خواهد بود یا اتفاقات دیگری میفته. اما خب قهرمانی مرایس و آوردن یه جام با سپاهان شاید یکم مدیران این تیم رو با توجه به که یه سال دیگه قرارداد داره به این فکر فرو ببره که باید بهش اعتماد بکنیم. اما آیا اعتماد میکنن یا خیر؟ ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت هست.
فصل نهم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز و شریف ایران سلام. در فصل نهم قانون اساسی می‌خوانیم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. به برنامه فصل نهم رادیو ورزش خوش آمدید.
مسئولین مختلف میان مشغول کار میشن در مجموعه نظام جمهوری اسلامی، نقش خودشون رو ایفا میکنن و میرن، لکن مجموعه فعال نظام و کارآمد نظام با آمد و رفت ماها نباید هیچ گونه تغییری جز تقویت پیدا کنه به خودش ببینه. مثل بازیکنهایی که تو یک تیم یکی خارج میشه یکی داخل میشه، تیم مشغول کار خودشه و تلاش خودش رو انجام میده.
انقدر تلاش کرد، انقدر دوید، انقدر مبارزه کرد تا دیگه از نفس افتاد.
تا این لحظه آره محفوظه 40,076,729 رای هست که از این مجموعه
انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور. وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهم نیست.
در نگاه اسلامی مشارکت و رأی دادن صرفاً حق نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد، بلکه چون هر فردی در مورد رشد و پیشرفت جامعه مسئول است، هم حق است و هم وظیفه.
تصویب شد.
کتاب قانون اصل 131. در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورای متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
نکته ها و برداشت ها.
1. اصل 131 قانون اساسی درباره پیشبینی معاون اول رئیس جمهور به عنوان کفیل وی است. کفالت ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی شخص دیگری به طور موقت انجام امور مربوط به آن مقام را بر عهده می‌گیرد. در همین راستا این اصل با برشمردن موجبات تحقق کفالت رئیس جمهور، معاون اول او را با موافقت مقام رهبری به عنوان کفیل رئیس جمهور معرفی کرده است. البته در صورتی که معاون اول فوت کند و یا امور دیگری مانع انجام وظایف او گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، شخص دیگری با نصب مقام رهبری انجام وظایف رئیس جمهور را عهده‌دار می شود. 2. مبنای شناسایی معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور به ضرورت استمرار و تداوم خدمات عمومی مربوط می شود. از آنجا که رئیس جمهور به عنوان یک شخصیت اداری و سیاسی در ساختار قوه مجریه ممکن است به دلایل گوناگونی نظیر غیبت، عزل، استعفا، بیماری، مرخصی، فوت و عوامل دیگر امکان حضور در محل خدمت را نداشته باشد و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید وظایف او تعطیل بردار نیست، لذا ضرورت استمرار و تداوم خدمات عمومی وجود یک جانشین موقت برای تکفل وظایف رئیس جمهور را اجتناب ناپذیر می سازد. 3. مطابق اصل 131 در صورت تحقق موجبات کفالت رئیس جمهور، شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. واگذاری ترتیبات مربوط به انتخاب رئیس جمهور جدید به این شورا از حیث تقویت هماهنگی و تعامل بیشتر سه قوه برای انجام سریع‌تر اموری است که انتخاب رئیس جمهور جدید منوط به آنهاست. مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 9 شهریور 1360، با توجه به اینکه هدف قانونگذار اساسی در این اصل جلوگیری از تعطیل امور کشور است و با عنایت به اینکه در صورت اتفاق رأی 2 نفر از 3 عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که ملاک اعتبار قانونی است حاصل می شود، لذا در صورت فوت یکی از 3 نفر اعضای شورای مذکور و در مواردی که 2 نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند، اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.
قانون اساسی میثاق ملی.
قهرمانان باعث افتخار ایران میشوند و انتخاب فرد شایسته‌ای که همچون شهید خدمت سید ابراهیم رئیسی از قهرمانان حمایت کند، وظیفه ما مردم ورزش دوست است.
یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه. هر کی رأی بیاره،
دوستان خوبم، شنوندگان عزیز، میخوام با یک ورزشکاری صحبت بکنم که خیلی خوش درخشیده در بازی پاراسیایی، هم صاحب مدال طلا شد، خانم الناز دارابیان. باش صحبت میکنیم در مورد گزارش امروزمون و بحث امروز. سلام.
سلام، وقت بخیر و سلام عرض بکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. خانم دارابیان عزیز، وقتی داشتیم با مربیتون صحبت میکردین، از رئیس جمهور شهیدمون داشتیم میگفتین، از این که چه خاطرات خوبی رو دارین و به نیکی داشتین یاد میکردین. میخوام اول از اینجا شروع بکنم، در مورد رئیس جمهور شهیدمون بهمون بگین.
جا داره که این واقعه جانگوداز رو خدمت تمام ملت شریف ایران، مقام معظم رهبری، که واقعا هنوز که هنوز ما از این داغ دلهامون سنگینه و واقعا باور نکردنیه برامون، تسلیت میگیم خدمت تمام مردم. و تنها رئیس جمهوری بودن که من الان داشتم میگفتم بلا فاصله بعد از مراسم تجلیل وقتی گوشیامون رو گرفتیم اسمس واریز اومد و واقعا برای ما غیر قابل باور بود. جاشون بهشته بر این باد و واقعا وای به حال ما که همچین کس رو از دست دادیم.
الان انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم که میتونه هر انتخابی که ما میکنیم در سرنوشت کشورمون تاثیرگذار باشه. میخوام شما به عنوان یه ورزشکاری که به نیکی یاد میکنی از رئیس جمهوری شهیدمون، در مورد انتخابات این دوره بگی.
خب انتخابات این دوره از حساسیت خیلی بیشتری برخوردار هستش و چشم تمام جهان میان به ما هستش و به همین دلیل مشارکت حداکثری ما به شدت مهم هست و جوری که حضرت آقا فرمودن که در درجه اول مشارکت حداکثری و در درجه بعد انتخاب اصلی. پس من به عنوان یه ورزشکار میخوام که همه مردم در این آوردگاه سیاسی شرکت کنند و یک رئیس جمهور خوب کارآمد. آقای رئیسی کارو سخت کرد، شهید رئیسی کارو سخت کرد برای انتخاب. یک رئیس جمهور خوب و کارآمد که امیدواریم که نفری که انتخاب میشه برای ایران و ایرانی بهترین باشه
انشاءالله. برای اینکه ما انتخاب اصلح داشته باشیم باید چی کار کنیم؟
فیلترهایی رو که انتخاب میکنیم باید انقلابی، مؤمن، متحد، به نفع ایران کار کنه.
مردمی هم باشه دیگه.
مردمی هم باشه. بگم که آقای رئیسی کارو خیلی سخت کرد. خیلی سخت کرد.
خانم دارابیان عزیز، خب بهمون بگید چه خواسته ای دارید از رئیس جمهور آینده؟
امیدوارم که هر کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه به داد مردم ایران برسه و از نظر معیشتی مردم ایران رو درک کنه و هوای جوانا رو داشته باشه و مثل آقای رئیسی ورزش دوست باشه
انشاءالله. از شما خیلی متشکرم خانم دارابیان، امیدوارم موفق و معید بشید.
ممنونم، متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سایت امان آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه
رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات می‌فرمایند در انتخابات مردم سعی کنند صالح‌ترین را انتخاب کنند. اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم. دنبال حد اکثر باشید، بهترین را انتخاب کنید.
شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. پهناور هستم، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل. با توجه به اینکه در 8 تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری قرار برگزار بشه، خوب جامعه ورزش و جوانان همچنان که در تمام مقاطع مختلف انقلاب پرشور حضور داشته و پایکار بوده و در انتخابات سالهای گذشته و انتخابات گذشته هم الحمدلله در ایجاد حال و هوای مناسب برای تشویق و ترغیب اعضای جامعه برای حضور در انتخابات نقش داشتن. انشالله در این انتخابات 8 تیر و انتخابات ریاست جمهوری هم ورزشکاران، هیئت ها و تمام عزیزان که در حوزه ورزش جوانان هستن در جهت ترغیب و تشویق اقشار مختلف جامعه و همچنین جامعه ورزشی برای حضور پرشور در انتخابات و حضور حد اکثری انشاءالله برنامه ریزی میکنند و من هم به عنوان خادم این مجموعه تلاش میکنم که این عزیزان رو همراهی بکنم و خیلی از مواردی که نیاز هست برای حضور در حضور حد